أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت تعریف اصطلاحی عقد، همونطور که اشاره شد در اینجا در کلام قانونیین و اهل حقوق یک تفسیر و تعریفی برای عقد شده، در فقه عامه هم یک تعریف شده، در میان فقهای ما هم تعریف خاصی برای عقد انجام شده. به حسب اونجه که در میان اهل قانون در تعریف عقد گفته شده، قبلا بیان شد، نقل شد، بله در فقه العقود هم اومده، در کلام قانونیین عقد تعریف شده به این که عقد عبارت است از توافق ارادته بر این که یه امر قانونی مثل ایجاد حق به غیرون، بر انشای حق یا نقل حق یا انهای حق انجام بشه. البته خواه همونطور که در فقه العقود هم نقل شده، از سنهوری در کتاب نظریه العقدش این عبارت نقل شده که عقد عبارت است از اتفاق ارادتین بر انشای حق یا نقل حق یا انهاء حق. ولی در کتاب الوسید چهار امر را ذکر کرده، گفته عقد توافق ارادتین هست علا احداث امر قانونی، امر قانونی ایجاد بشه، چه اون امر قانونی و اعتباری انشاء التزام باشد یا نقل التزام باشد یا تعدیل التزام یا انهاء التزام. که انشاء و نقل امر اول و دوم، امر سوم و چهارم هم تعدیل و انها. ولی اون قسمت اصلی که عقد را به او تعریف کرده ام که توافق ارادت این باشه، در همه این تعاریف حفظ شده. عقد را گفتن عبارت از اینه که دوتا اراده توافق داشته باشم بر امر قانونی که عبارت از التزام درش یه التزامی عقد شده، انشای التزام یا نقل التزام یا تعدیل التزام یا انهای التزام. خود اینا هم توضیح دادن که انشای التزام همون که در عقد بی مثلا این که با یه مبی را به دیگری می فروشد، در حقیقت التزام، این در حقیقت توافق دو تا اراده است بر اینکه التزام برای هر کدوم از متعاقده التزام به امری هست، او التزام به نقل پیدا می کند، طرف نقل مبی به دیگری به در مقابل ثمن پیدا کنه به مشتری، مشتری هم به عکس او التزام داره. انشاء التزام مثل بیه، نقل التزام گفتن نقلش خودشون تفسیر کردن به اینکه مثل حواله، که در موارد حواله در جایی که دینی وجود دارد، این در حقیقت التزامی که در بین هست، این التزام به شخص آخری منتقل میشه. نقل التزام در مورد حواله گفتن اتفاق میفته. تعدیل التزام در جایی است که بله، تعدیل التزام رو گفتم از باب تعجیل دینه، در جایی که شخص مدیون به دیگری باشد که در موعد مقرر بخواهد بپردازد، اگر این دین رو به تأخیر بیاندازد، اون طلبکار بگه 6 ماه دیگه مهلت میدهم، عجل برای دین قرار بدهد، این میشه تعدیل التزام. التزام جدید نیست، انشاء و اهداف التزام نیست. التزام قبلا محقق بوده، این التزام محقق شده را تعدیل میکنند. مثال برای تعدیل التزام در کلام خود اینها همین بله تعدیل دین پیک شده. ولی همطور که جلسه قبلم اشاره شد، بعضی از مصادیق تعدیل التزام، مصادیق مستحدثش هم مطرح هست، مواردی که معامله انجام میدن ولی بناست که در وقت مثلا تفاوت قیمت بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت، عهد و طرفین بتواند همون قرارداد قبلی، همون فروش قبلی را با ثمن جدید، معامله را با ثمن جدید برقرار بکند بدون اینکه طرف مقابل راضی باشه. مثلا از مشتری کسی آهن را میفروشد به یه مبلغی، مبلغ معینی، ولی حق تعدیل برای خودش قائل باشه، معناش اینه که در موعد مقرر بعد از 6 ماه که میخواهد این را تحویل بده، اگر قیمت او بالا رفته، این در حقیقت قرارداد قبلی را تعدیل بکنه به قیمت جدید که مناسب با قیمت روز باشه. اینا مصادیق جدید تعدیل التزام و تعدیل قراردادها هست.
فرق این دو تعدیل که فرمودید، یعنی شما می‌خواید
بگید
این دو تعدیل
گفتن فرق ندارن؟ حالا این مورد سوم الان می‌کنم. مورد چهارمش هم انها بود. انهای التزام، گفتن انها التزام یعنی التزام سابق را، التزام مورد توافق را به نهایت برسونند. خب خود این که مدیون شده است در ضمن قرض یا در ضمن به خاطر بیع، شخصی مدیون شده، این مدیون اگر دینش را ادا بکند، وفا به دین بکنه، با وفا به دین التزام قبلی منتفی میشه، به نهایت میرسه. این در الوسیط 4 عنوان ذکر شده برای مورد توافق ارادتین. توافق ارادتین بر انشاء التزام، بر نقل التزام، بر تعدیل التزام، بر انهای التزام. ولی خود ایشون در کتاب نظریت العقد اون عنوانی را که ذکر کرده 3 بوده: انشاء حق، نقل حق، یا انهای اون امر حق یا اون امر قانونی که پیدا شده. تعدیل را در کتاب نظریت العقد ذکر نکرده. بعضی ها هم گفتم تا که در فقه العقود اومده، گفتن که اصلا شما در تعریف عقد درست توافق الارادتین را میارید، ولی فقط به همون قسمت، دو قسمت اول، دو مورد اول که انشاء الالتزام، احداث الالتزام و نقل الالتزام باشه، به همون باید اکتفا بکنید. اصلا این دو مورد بعدی که تعدیل و انها باشه، اینها را نباید ذکر بکنید. چرا؟ چون شما دارید عقد را معنا می کنید. در خود عقد آمده که درش یا باید التزام ایجاد شده باشه یا باید التزام سابق الان بر اساس عقد جدید به دیگری منتقل شده باشه. ولی اون قسمتی که شما تعدیل انجام میدهید در مورد التزام یا انها میکنید التزام سابق را، اینا که التزام که الان چیزی حادث نشده، اینجا از موارد توافق الارادتین هست ولی از موارد عقد نیست. عقد که مساوی با توافق نیست. توافق الارادتین نسبتش با عقد نسبت اعم و اخص مطلقه. هر عقدی توافق داره، ولی توافق اینطور نیست که همه مصادیق توافق عقد حساب بشه. روی حساب گفتن اون مواردی که اشخاص قبل از انجام معامله با هم گفتگو میکنن، مقاولهی که انجام میشه، این مقاوله توافق الارادتین هست ولی عقدی نیست، عقد بعدنه. یک دیروز مثلا با هم گفتگو میکنن که امروز یک شنبه عقد را انجام بدن. اینجا ما نگاه بکنیم، هم دیروز توافق الارادتین بوده، هم امروز توافق الارادتینه، ولی به توافق الارادتین دیروز عنوان عقد صادق نیست، به توافق الارادتین امروز عنوان عقد صادق هست. گفتن که ما که توافق را نمیخوایم معنا بکنیم، ما میخوایم عقد را معنا بکنیم. عقد توافق ارادتین به نحو خاصی است که التزام درش ایجاد شده باشه. حالا ایجاد التزام یا به اینی که ابتداعا التزام ایجاد بشه، یا به این که بله در حالی که التزام قبلی وجود داشت الان نقل پیدا بکنه این التزام به مورد دیگر. در موارد حواله که شخص حواله میکنه اون دین بر عهده خودش را به دیگری، در حقیقت اینجا التزام جدیدی پیدا میشود، منتها قبلش التزامی بود ولی علایانه یه التزام جدیدی پیدا میشه. در قسمت حواله و در قسمت بی اینجا توافق الارادتین مصداق عقد هست، ولی در قسمت تعدیل و در قسمت انها اینا عقد نیست، چون در عقد این خصوصیت ایجاد و انشا که عقد شده. بعضی ها اشکال کردن گفتن شما چرا در مقام تعریف عقد این دوتای آخر را اضافه کردید، به همون دوتای اول باید اکتفا میکردید. حالا این اشکال وارد از جا وارد نیست، اونا ممکنه جواب بدن به این که در این موارد ما حقیقت عقد را درسته که التزام میگیریم، ایجاد التزام میگیریم، ولی همین موارد تعدیل هم به یک معنا از باب مسامحه مصداق ایجاد التزام دیگه. درسته التزام من بد ول امر ایجاد نمیشه، ولی بالاخره اون التزام قبلی رو ما تعدیل هم که بکنیم، این تعدیلش در حقیقت التزام جدیدی حساب میشه. حالا این خیلی مهم نیست که این را به مسامحه، این دو قسم اخیر را یعنی تعدیل و انها را باقی بذاریم در اون تعریف، یا اینکه وان عقد را در تعریف عنوان عقد به اون دو تا امر اول اکتفا بکنیم. ولی دیگه بالاخره اون عقد قبلی اینم در حقیقت یک دهوه قراردادی حساب می شود دیگه، منتها با از بین بردن قرارداد قبلی دیگه. این خودش تملیک و انها دین به اینه که من علیه دین که مدیون باشه اون مالی که در ذمه او بود تطبیق بکنه، بر اون مال در ذمه خودش را تطبیق میکنه بر عین خارجی، و این عین خارجی را تملیک به غیر میکنه، تملیک میکنه به دائن. این از جهت این که نسبت به این عین خارجی، اونی که قبلا در ذمه بود مال کلی بود، الان بر مال خارجی تطبیق پیدا میکنه. این مال خارجی، این عین خارجی، پول یا غیر پول، هر چیزی که دین با او ادا میشود، این مال خارجی الان در حقیقت در اختیار دیگری قرار میدهد، قرار میگیرد، تملیک به او میشه، ملک برای او حاصل میشود. حالا به این اعتبار اگر کسی بگه تا از جهت اینکه اینم یک نحوه این عقد هست، به خاطر اینکه این نتیجه العقد که تم ملکیت اون طرف مدیون نسبت به این مال باشه قبلا که محقق نشده، الان با همین کار او که بلو بالمعاتات با فعل مدیون که این عین خارجی را، این مقدار پول را در اختیار دیگری قرار میدهد، با این حاصل میشه دیگه. حالا این یعنی اینطور نیست که خالی از التزام باشه، نه، مشتمل بر التزام هست، ولی التزام ابتدایی صفر نیست، از صفر بخواد شروع بکنه نیست، قبلش التزامی وجود داشت. حالا این نسبت به تعریف در قوانین اینجوری اون چی که در از سنهوری نقل شده در یعنی ایشون نقل کرده از اهل قانون در تعریف عقد، عقد را توافق ارادت به کیفیت خاصی نقل کردن. بحث به در قانون در بعضی از قوانین کشورها این عنوان اصلا این تعریف برای عقد نیومده، در بعضی دیگه در قوانین کشورهای عربی که اومده نوعا اینجوری تعریف شده قانون عقد به اینکه توافق ارادتین باشه. ولی در قانون مدنی ایران عنوان تعریفی که برای عقد ذکر شده اینه که در ماده 183 عقد را اینجوری تعریف کردن که عقد عبارت است از اینکه یک نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن باشه. در حقیقت توافق بر یعنی التزام، توافق بر التزام نسبت به امری، توافق یک یا چند نفر بر التزام به امری. این با اون چه که در اونجا توافق در تعریف در قانون کشورهای دیگه تعبیر توافق ارادتین علی انشای التزام اینها بود، بحث به قانون مدنی هم این در تقریبا از اونجا گرفت، یعنی بر اساس اونچه که در اون بلاد اومده اینجوری تعریف شده که عبارت است از اینکه چند یک یا چند نفر با هم در التزامی توافق بکنن به طوری که مورد قبول همه باشد. توافق افراد بر التزام نسبت به امری در جایی که این التزام مورد قبول همه باشد. از جهت قانونی این توافق ارادته، توافق ارادته در تعریف عقد در قوانین عقد شده، چه بحث به اونی که در عبارات سنوری اومده، چه بحث به اونچه که در قانون مدنی با عبارات فارسی در تعریف عقد اومده. ولی در فقه عامه همونطور که در کتاب مصطفی زرقا در همون کتاب المدخل الفقهی العام که الفقه الاسلامی فی صوب الجدید اسم قضایان قبلیشه که در فقه الغود هم به اون آدرس میده، ولی این به صورت جدا چاپ شده، این قسمت جلد در سه جلد هست، جلد اول و دومش به اسم المدخل الفقهی العام اومده به این عنوان چاپ شده، قسمت سومش جلد سومش المدخل الی نظریه الالتزام العامه اومده. ولی بالاخره این در همون دو جلد اولش که مدخل الفقهی العام باشه اونجا مصطفی زرقا نقل میکنه که در فقه ما که مخصوصاً فقه عامه باشه عقد تعریف شده به این که عقد عبارت است از ارتباط ایجاب به قبول علی وجه مشروع یثبت و اثره فی محله. در بعضی از کتب اینجور نقل شده، حالا از جهت اینکه در کدوم کتاب این تعبیر اومده در بعضی از همون کتب عامه آدرس به این عبارت دادن، مثلا عنایه شرحان علال هدایه اومده در بله ماده 262 از مرشد الحیران الی معرفت احوال الانسان اون بر اساس فقه حنفی نوشته شده اومده، در مجله احکام عدلیه این تعریف اومده، در کتب مختلف این تعریف اومده که ارتباط ایجاب به قبول به وجه حالا یا با تعبیر به وجه مشروع، ولی این قسمت نوعا اومده که علا وجهن بله علا وجهن یثبت و اثره فی محله. عقد عبارت از این است که ایجاب از یک طرف با قبول از طرف دیگر ارتباط پیدا بکنه به طوری در مورد یک اثری در یک محلی واقع بشود، این ایجاب مرتبط به قبول به نحوی که اثر مطلوب در اون مورد را نتیجه بدهد، به طوری که اثر مطلوب در اون مورد را نتیجه بده. خب در این گفتن نوعا اینا اینجور تعریف کردن. بعد خب بله بله در این بحث بون که در کلام مصطفی فرقان در بعضی از تعریف ها این بله عبارت که علا وجه مشروع نداره، ولی عبارت کلیش اینه که علا وجه یظهر و اثره فی المحل، این قسمتی که علا وجهی که اثرش در اون محل ظاهر بشه، به نه این کلمه مشهورم نباشه، ولی این تقیید به این قید که علا وجه یظهر و اثره فی المحل این معلوم میشه. خب در اینجا یه عناوینی به کار رفته که خود مصطفی زرقا در همون کتاب المدخل الى نظریت المدخل الفقه العام خودشون توضیح داده که مقصود ما در این موارد بله مقصود ما این در این اون که در فقه اینجوری تعریف شده، مقصود از این این عناوین چه چیزایی هست؟ بله محل یا معقود علیه بله نه حالا این که فرق این که مقاره این فرق تعریف قانونی با تعریف فقهی چه در چه قسمتی با هم فرق دارن، کدوم یک از اینها امتیاز بر دیگری داره، اینم یه بحثی است که در همون کتاب مصطفی زرقا همونجا اومده که در ایشون دو تا وجه دو تا فارق بین تعریف قانونی و تعریف فقهی ارائه کرده. حالا اون خود این محل بحثه، باید معلوم بشه که اینو بالاخره این فرق هست یا فرق نیست، و اگر فرق باشه فرقش در کجا ظاهر میشه. خب اینجا بله این که مقصود از در عبارت این بود که ارتباط ایجاب به قبول به نحوی که در محل اثرش ظاهر بشود، اثرش در محل ظاهر بشود، این تعبیر بله مصطفی زرقا در این عبارت این بوده. در اینجا اینجور گفتن که ما یک محل عقد داریم، یک اثر عقد داریم. در حقیقت اینجا یک غرضی گفتن در معاملات وجود داره که این عقد برای تحقق اون غرض ایجاد می شود. مثلا در باب بی از اون غرض متوقع در مورد این عقد اینه که ملکیت المبی منتقل بشه به بله ملکیت المبی منتقل به مشتری بشود، در مقابل که ثمن بله ثمن از ملک مشتری خارج بشود به ملک بایه در به ملک بایه در بیاید. خب این در اینجا بله این یک غرضی است که در این موارد وجود داره، این از این گاهی تعبیر میکنن به اثر معامله. محل عقد اون امری است که این عقد در او ایجاد میشود به غرض رسیدن به اون اثر. مثلا در همین بی مبی مورد عقده، محل عقده، عقد بر این واقع میشه به غرض رسیدن به اون اثر، اثر همون غرض مورد نظر از این عقده. گفتن که عقد ارتباط ایجاب به قبول به وجهی که اثر این عقد که مثلا در بی ملکیت هست، انتقال الملکیه هست، این انتقال ملکیه در محلش در اون مورد مورد نظر عقل که اون مبیع ثمن باشه در او ظاهر بشه. خب این تعریف عقل در فقه عامه هست. بین این تعریف و تعریف قانونی چه اختلافی هست؟ فرقشون در چی هست که در کلام مصطفی زرقا گفته شده که این تعریف فقهی ادق و احکم هست ولو تعریف قانونی بحث به عباراتی که داره اوزه هست، ولی دقت و استحکام در تعریف فقهی وجود داره نه در تعریف قانونی. به دو جهت خودشون گفته به دو جهت تعریف قانونی تعریف فقهی امتیاز داره بر تعریف قانونی. جهت اول اینه که فارق اول اینه که گفتن در تعریف قانونی عقد معنا شده به مطلق توافق ارادتین. این توافق ارادتین بر انشاء نقد چه صحیح واقع بشه به نحوی که مورد اعتنای شارع باشه یا فاسد باشه که لا یعتنا بهی، این تعریف شامل هر دو قسم میشه. به عبارت دیگر این تعریف هم عقد فاسد رو میگیره هم عقد صحیح رو میگیره. ولی در تعریف فقهی عبارت این بود که ایجاب با قبول مرتبط بشه به وجهی که اثرش در محل عقد ظاهر بشه. خب اینجا این ارتباط پیدا کردن به وجهی که اثرش ظاهر بشه، این شامل اختصاص داره به عقدی که در نظر شارع مؤثر باشد، ولی عقدی که مؤثر نباشد این دیگه ارتباط ایجاب و قبول در مورد او صادق نیست. پس تعریف قانونی عقد فاسد را شامل میشه، تعریف فقهی عقد فاسد را شامل نمیشه. این یک جهت. جهتی دیگه امتیاز تعریف فقهی اینه که گفتن در تعریف فقهی به اون عناصری که عقد با او تشکیل میشه، موجب تکوین عقد میشه، اشاره شده. به اون عناصر اشاره شده، چون تعبیر اینه که ایجاب با قبول. عقد در حقیقت همون به وسیله ایجاب و قبول درست میشه دیگه. ارکان عقد که ایجاب و قبول باشه، مقومات عقد در تعریف فقهی ذکر شده، ولی در تعریف قانونی چنین مقومی ذکر نشده. به جهت اینکه عنوان اینه که توافق الارادتین بر التزام، این توافق به چه نحوی انجام بشه، یکی ایجاب بکنه دیگری قبول بکنه، اینا نیومده در تعریف. خالی هست تعریف قانونی از ذکر عناصر مکون عقد. این به اصطلاح این یک جهت و جهت کجا؟ نه فارق اول این بود که شامل می شود، این شامل نمی شه. این ببخشید، بله، یعنی تعریف قانونی شامل عقد فاسد هم می شد، ولی تعریف فقهی چون بود علا وجه یظهر اثرهو، این بود علا وجه مشروع یا کلمه مشروع هم نباشه، علا وجه یظهر اثرهو فی محل العقد، این تعبیر که اثرش ظاهر بشه این فقط بر عقد صحیح تطبیق میکنه، بر عقد فاسد تطبیق نمیکنه. این دوتا فرق گفته شده. یه بله، یه جهت دیگه ای هم که از میشه از کلمات مصطفی زرقام در آورد که در حقیقت جهت سوم از کل کلام ایشون باشه، اینه که در عقد، در تعریف قانونی عقد اونجا اومده که بله، در تعریف قانونی عقد عنوان اینه که اتفاق الارادتین، اتفاق الارادتین بر التزام، این ارادهشون بر التزام توافق بکنه، این عنوان اتفاق الارادتین شامل وعدم میشه، ولی با حال اینکه وعد از عنوان عقد خارجه. ولی در تعریف فقهی فقه عامه گفته شده ایجاب با قبول. ایجاب و قبول دیگه ایجاب و قبول، مضمون با ایجاب و قبول خود عقد ایجاد می شود، وعده بر نقل و انتقال مشتمل بر ایجاب و قبول نیست. ایجاب و قبول با ایجاب و قبول خود عقد به نفسهی محقق میشه، تکوین میشه. این فرقی است که بله، این جهت سومی است که به عنوان فرق بین این دوتا تعریف از خود کلام اونها میشه استفاده کرد. بله؟ سرا دیگه میگم از کار دقیقه سوم میشه دیگه، یعنی در لابلای وجه ثانی از وجه ثانی به دست میآید، ولی در حقیقت میشه فرق سوم دیگه. در فقه العقول گفتن که یه فرق چهارمی هم میشه درست کرد، فرق دیگه غیر از این مطالبی که در کتاب مصطفی زرقا اومده که حالا دو تا وجه یا به یه نحوی به سه تا وجه برگرده، غیر از اون یه وجه دیگه میشه ذکر کرد و اون عبارت از اینه که در تعریف عقد به حسب تعریف قانونی عنوانش اختصاص داره به جایی که مضمون عقد انشای التزام باشد، انشای التزام باشد، ولی اگر مضمون عقد انشای التزام نباشد بلکه مجرد نقل باشه، مثلا در مورد بیع توافق بر این بکنن که بله تملیک بکنه، این بگه تملیک میکنم مال این مبیع را به شما در مقابل ثمن، اسمی از التزام برده نمیشه، مضمون عقد مجرد تملیکه، نقله. تعریف قانونی این رو نمیگیره، بحث به تعریف قانونی چون عنوان التزام در منشأ عقد شده طبعا اختصاص داره به مواردی که مضمون عقد التزام باشه، ولی تعریف فقهی اینطور نیست. در تعریف فقهی اومده که ایجاب و قبول، ایجاب و قبول که مرتبط به هم دیگه باشن به وجهی که اثرش در محل ظاهر بشه، خب عقد بیع انجام بشه، بیع به این در مقام انشاء بیع اگه منشأ به این کیفیت باشه که نقل و انتقال فقط انشاء بشود نه التزام به نقل، این مصداق عقد به حسب تعریف فقهی هست، ولی مصداق عقد به حسب تعریف قانونی نیست. در مجموع اینم به عنوان یک فارق بین تعریفه گفتم که این میشه این را ذکر کرد. آیا این بله این تعریف بحث به فقه عامه و امتیازاتی که یعنی فوارقی که بین تعریف قانونی و تعریف در فقه عامه است، در کتب فقهی ما هم در بعضی از موارد که در مقام در بعضی از کلمات که در مقام تعریف عقد بر اومدن عقد را تعریف کردن، در نوع کلمات عقد تعریف شده به اینکه عقد عبارت است از شد عهد الالتزامین به التزام آخر یا ربط قرار دادن بین دو التزام، این را مصداق تعریف عقد گرفتن. از جمله در کلمات مرحوم آقای خویی معنا اومده، در از کلمات مرحوم نائینی هم استفاده میشه که در کلمات مرحوم نائینی هم به حسب تعبیرات مرحوم نائینی هم عقد اختصاص دارد به جایی که التزامی به التزام دیگر پیوند بخوره، التزامی به التزام دیگر پیوند بخوره. اینی که در قانون مدنی ایرانی هم اومده با همین موافق با همین است که در نوع کلمات فقهای ما اومده که التزام که یکی از التزامین به التزام دیگر پیوند بخوره، منتها تعبیر در عبارت قانون مدنی بود توافق دو نفر، یک نفر یا چند نفر بر التزام به امری، عنوان توافق آورده شده، ولی این حیثیت التزام که التزام ها به هم پیوند بخوره، این به عنوان یک نکته مشترک بین اون چی که در قانون مدنی اومده و اون تعریف فقهیه در کلمات امامیه، در نوع کلمات از جمله در کلمات مرحوم خویی، مرحوم نائینی، اینا به این صورت اومده. در مقابل در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم اصفهانی حقیقت عقد تعریف شده به حسب معنای اصطلاحی به این که عقد عبارت است از ارتباط داشتن یک قرار با قرار دیگر، ارتباط یک قرار با قرار دیگر، یک بنای معاملی، اعتبار معاملی، انشای معاملی به انشای دیگر ارتباط داشته باشه، امر قانونی به اعتباری اگر انشا بشه و این انشا دو طرفه باشه، ارتباط با انشای قرار از طرف دیگر، قرار انشایی از طرف دیگه باشه، عنوان عقد بر این صادق هست. التزام ما نمیخواهیم، در تعریف عقد التزام نمیخواهیم، بلکه بعد عنوان عقد صادق هست ولو در جایی که مضمون این عقد، مضمون انشا شده درش التزام وجود نداشته باشه. روی حساب همونطور که بعدنم گفته میشه در تقسیمات عقد، این که در کلام مرحوم نائینی اومده که عقد مصداق حقیقیش عقود عهدیه هست، عقودی که درش التزام باشه این مصداق عقده، ولی عقود اذنیه که مضمون اینها فقط اذن، مجرد اذن، درش التزام عقد نشده، مثل عقد آریه، مثل عقد ودیه، اینا حقیقتا از مصادیق عقد نیستن. روی این حساب فرموده ما برای اثبات صحت اینها نمیتوانیم و احکام اینها نمیتوانیم به عفو بالعقود استدلال بکنیم، چون عفو بالعقود در موارد التزامات صادق هست، ولی در مورد آریه که التزامی در کار نیست، در مورد مضاربه که التزامی در کار نیست، اونجا که التزام در کار نباشد عنوان عقد صادق نیست. این از اینجا پیدا شده که در عنوان عقد حیفیت التزام رو عقد کردن. در مقابل به حسب اونجا که در کلام مرحوم اصفهانی و بعدی از محققین دیگه اومده، عقد مشتمل بر التزام نیست، بلکه قرار معاملی اگر امر قانونی باشه به قرار آخر ارتباط پیدا کنه، همین با همین عقد درست میشه. روی حساب و به حسب این تعریف عقد در همونطور که عقود عهدیه مصداق عقد هستن، عقود اذنیه مثل ودیعه، مثل آریه، مصداق عقده. خب اینا تعریف مختلفی مونده. بحث در اینجا در این قسمت اینه که اولا آیا اون فوارقی که و امتیازاتی که برای تعریف فقهی عامه نسبت به تعریف قانونی ذکر شده، اون امتیازات، آیا اون امتیازات از فوارق وجود دارد یا وجود ندارد؟ این یک مطلب. مطلب دیگه این که اگه فوارق هم باشد، این فوارق آیا موجب امتیاز هست یا موجب امتیاز نیست؟ مطلب دوم. مطلب سوم اینه که به هر حال ما با توجه به این که عنوان عقد موضوع ادله هست، در مجموع مراد از عقد در آیه عفو بالعقود را چی باید بگیریم؟ آیا درش توافق الارادتین باید تعریف عقد، در تعریف العقد توافق الارادتین بگیریم بعد انشای التزام، یا ارتباط ایجاب و قبول بگیریم، یا ارتباط قرار به قرار آخر؟ اینم مطلب سوم که جای بحث داره.